معنیش خیلی زیاده. شروع میکنه با ذهنش بازی کردن. اما آدمای غیر افسرده اگرچه فکر ناراحت کننده بیان میتونن این مشکلات رو حل بکنن. وی آدمای افسرده تو افکارشون شک نمیکنن، یعنی خیلی خیلی مطلق گرایی دارن. اما آدمای غیر افسرده در مورد خودشون سخت نمیگیرن، یه خود ارفاق میکنن و آدمای افسرده اجازه میدن که شرایط رو اونها غلبه کنه. اما آدمای غیر افسرده این اجازه رو نمیدن و در واقع یک انتظار واقع بینانه دارن. آدمای افسرده کلن احساس ناتوانی دارن، اما اون غیر افسرده ها احساس شایستگی دارن، میگن آقا مشکل اومده، قاعدتا این مشکل باید حل بشه، نباید پایدار بمونه و این مشکل رو من حل میکنم. ما دو تا پاسخ مؤثر و غیر مؤثر داریم. ببینید پاسخ های غیر مؤثر که به نظر میرسه افسردگی رو حل نمیکنه خود سرزنشیه. تا حالا کی آدم ها با سرزنش تونستن به نتیجه برسن؟ شروع میکنه به سرزنش کردن خودش. من میگم حتی تمام عبادت هایی که به حال در ادیان به ویژه در دین خودمون مطرح شده، یه بخش عمدش اینه که آدم از احساس گناه خارج بشه، بتونه جبران بکنه. این خود سرزنشگری ما رو توی یه دوره‌ای نگه می‌داره که خروج از این دوره برای ما خیلی سخت میشه.
مثلا احساس گناه آلوده بودن اولین قدم است به سمت توبه و عنابه، یعنی آدم خودش رو سرزنش بکنه که بتونه رجعت داشته باشه.
آره، به اشتباه گناه فکر کردن خوبه، در گناه و اشتباه موندن خوب نیست.
بله.
این خود سرزنشی رو دارن و گاهی اوقات آدمایی که میخوان پاسخ غیر مؤثر داشته باشن از محرکای مثل قهوه، سیگار و این موارد استفاده میکنن و حتی از داروهای مختلف استفاده میکنن. اینا پاسخهای غیر مؤثره. بله. اما پاسخهای مؤثر یه چند تا تکنیک داره که باید اینا رو تمرین بکنیم. یکیش حل مسئله است. ببینید اگر خلق منفی تو ذهنمون تکرار میشه، یه جای کارمون ایراد داره، یه جای کار ایراد داره. و دومین مسئله توی پاسخهای مقابلی باید از تفکر مثبت استفاده کرد. مشکلات حل میشه، کدوم مشکل پایدار مونده؟ البته بعضی ها هستن که تا یه بار شادابی دارن تو زندگیشون، خنده دارن، میگن نه من میدونم تو پس این خنده احتمالا اتفاقات منفی رخ میده. و تو پاسخهای مقابله مؤثر باید از سیستم‌های حمایت اجتماعی استفاده کنیم، یعنی درد دل بکنیم، کسی رو داریم باش حرف بزنیم، ببینیم حالا اگر مشکل پیدا بکنیم کیو داریم باش حرف بزنیم. سفر کردن خیلی خوبه. من میخوام بگم که تو سیستم اجتماعی وقتی آدم ورود میکنه میبینه بقیه هم درد دارن، سعی کنیم از روش خود آرامسازی استفاده کنیم و با خودمون هم حرف بزنیم درباره مشکلات. من میگم وقتی با خودمون حرف میزنیم اون خاصیت نزبخشی گفتار خیلی مهمه، اون خودگویی خیلی مهمه، خودتقویتی خیلی مهمه. این روش ها رو استفاده میکنم و این روش هم از به نظرم شوخ طبعیه.
بله.
شوخ طبعیه خیلی مهمه در حل این مسئله. حتی جدول، حتی ورزش کردن، خودم رو سرگرم بکنم. ببینید با کارهای سازنده، آدمایی که افسردن خود به خود تنبل میشن. وقتی خودشونو میتونن سرگرم بکنن با یه کارهای سازنده، احتمالا میتونن افسردگی رو حداقل کاهش بدن یا به تعویق بندازن. فکر کنم وقتم تمام.
خیلی متشکرم. من فقط در مورد اون بخش نظر فکر و شناخت و تقسیم بندی بالینی و غیر بالینی میخواستم بپرسم، اگه کوتاه میشه جواب داد همین الان جواب بدیم به من.
بله.
یه تقسیم بندی بالینی و غیر بالینی کردید گفتید.
ببینید معمولا تقسیم بندی غیر ببینید تقسیم بندی که بالینی باشه یعنی ریشه داره، حتما نیاز به درمان داره. اما غیر بالینی عادیه، یعنی بیمارگونه نیست، احتیاج به درمان خاصی نداره.
آها، همین بوده پس. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خیلی
لطف کردید.
امشب شما کم حرف زدید.
نه دیگه، مباحثی بودش که بنده تجربه چندانی هم نداشتم، مراجعه کننده هم نداشتم. حالا ما نمیدونیم، من تا حالا دچار افسردگی نشدم. اینه که گوش میکردم احیانا به موردی برخوری میتونیم در حد 3-4 کلمه که شما یاد گرفتیم ان شاء الله راهنماییش بکنیم.
البته معمولا هفته پیشم گفتیم افسردگی دو مدل، یکی که آدم ها رو داغون میکنه، یکی آدمایی که متفکرن زیاد فکر میکنن و دچار افسردگی میشه. اون قابل احترامه.
قربون شما برم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. شبتون قشنگ.
شب بخیر.
کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. آمدم که تا تو را جلو بدم در این سرا، همچو دای عاشقان فوق فلک رسان.
گاهی باید شاعر شد و گاهی عاشق شد و گاهی کاشف. من کاشفم، عاشق کاشف. برای همینم هر هفته با تلسکوپم یه جای جهان رو رصد میکنم، جهان، کهکشان. ما رصد میکنیم تا برسیم به ناشناخته های درون خودمون. میوه این کشف خودشناسیه. شنیدین میگن آب مایه حیاته؟ شاید به خاطر همین ما نمیتونیم جز کره زمین جایی دیگه زندگی کنی. ممکنه بپرسیم پس فضانوردا چی؟ میگم براتون. حالا آب آشامیدنی فضانوردا در ایستگاه فضایی چجوری و از کجا تأمین میشه؟ هر فضانورد به دلیل کار سنگین روزانش توی فضا حداقل باید 2.5 لیتر آب بنوشه. انتقال این مقدار آب از زمین به فضا به وسیله یه سفینه بدون سرنشین که تقریبا $6,000 هزینه داره انجام میشه. اما با توجه به حضور همیشگی 6 کیهان نورد در ایستگاه فضایی بین المللی، سالانه مبلغ زیادی صرف انتقال آب تازه و قابل آشامیدن به ایستگاه فضایی میشه. برای همین توی ایستگاه یه دستگاه وجود داره که با متراکم کردن رطوبت موجود در هوا بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز فضانوردا رو تأمین میکنه. اما آبی که این دستگاه تولید میکنه کافی نیست و باید هر ماه ناوهای باربری مقداری آب برای ساکنان ایستگاه ببرن. ممکنه بپرسین یعنی هنوز هم همچنان باید از زمین آب به فضا ببرن؟ تا چند وقت پیش بله اینطوری بود، اما بالاخره سازمان فضایی ناسا دستگاه پیشرفته ای ساخت که به ایستگاه فضایی برده شد. این دستگاه میتونه هر ساعت 6 لیتر آب از حدود 90% مایعات و فاضلاب‌های موجود در ایستگاه به وجود بیاره. تلسکوپ آلما برای نخستین بار تصاویر بخار آب در اطراف یک ستاره را ثبت کرد. گروهی از اخترشناسان برای نخستین بار تصاویر آب به شکل گاز درآمده در اطراف ستاره را با استفاده از آرایه میلیمتری آتاکاما موسوم به آلما ثبت کردند. بنا به مشاهدات این گروه از اخترشناسان، این دیسک حاوی دست کم 3 برابر آب موجود در همه اقیانوس‌های زمین است. گاز و غباری که یک دیسک را تشکیل می‌دهند، طی چند میلیون سال به هم می‌پیوندند و در نهایت سیاره‌ای را تشکیل می‌دهند. این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه وجود آب می‌تواند بر توسعه یک منظومه سیاره‌ای تأثیر بگذارد، همانطور که در 4.5 میلیارد سال پیش در منظومه شمسی اتفاق افتاد. محققان امیدوار هستند که با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ ESO که در دهه آینده عرضه می شود، نماهای واضح‌تری از شکل‌گیری سیاره و نقش آب در آن اراده کنند. سنگ‌های فضایی که به زمین می‌افتند مانند کپسول‌های باستانی هستند و دانشمندانی که 2 روش تصویربرداری را با هم ادغام کرده‌اند ممکن است بتوانند به ما بگویند که آیا و چگونه این سنگ‌ها آب را به زمین آوردند. از آنجا که آب عنصری حیاتی برای حیات روی زمین است، محققان امیدوارند درک جدیدشان از این اکتشافات به جستجو برای حیات احتمالی در منظومه شمسی و فراتر از آن کمک کند. سیارک ها بقایای فرایند تشکیل سیارات هستند، بنابراین ترکیبات آنها به شدت وابسته به این امر است که در کدام سحابی خورشیدی تشکیل شدند. یکی از نکات مورد توجه توزیع آب روی سیارک هاست. این امر به رمزگشایی شیوه انتقال آب به زمین کمک می‌کند.
میگیم گل زیباست، آسمون زیباست، پرنده زیباست، ماه زیباست، اما از زیبایی یه چیز غافل شدیم: آب. همین عنصری که جونمون به وجودش بسته است و عدممون به نبودش. یه چیزی بگم، بد نیست گاهی نقش آب رو برای هم ایفا کنیم، جوری که بودنشون به بودنمون وصل باشه. این قشنگه، این که مایه حیات هم باشیم نه از آب. خوب که هستین، خوبتر باشه شبتون.
در این دقایق باقی مانده به بخش شیرین و خواستنی برنامه رسیدیم. واقعا من گذاشتم این بخش رو مثل جایزه واسه خودم در انتها، چون گمان میکنم که افشوره اونچه که ما انجام میدیم در طی این 1.5 ساعت آخر سر همین تیکه متون کهن، ضربون مثل ها و این هاست. فکر میکنم که اینها جمع میشه و خلاصه یک نتیجه گیری خوبی واسه برنامه در بر داره. چون هفته گذشته به سراغ تمثیل و مثل مرحوم استاد انجوی شیرازی رفتم، عرض کنم خدمتتون که دارم کم کم خیز میگیرم که انشالله یکی از متون کهن بسیار خوب و کمتر خوانده شده و کمتر شنیده شده یه فارسی رو واسه هفته آینده آماده بکنم. آماده سازیش خود سرم شلوغ طول کشیده. حالا داشتم فکر میکردم که یک جلسه یه میشالله بگذاریم توی برنامه در مورد فرهنگ های فارسی صحبت بکنیم، فرهنگ لغاتی که ما داریم، چه حالا مرحوم ده خدا، چه مرحوم معین، چه فرهنگ سخن، چه عمید، اینها رو یک توضیحاتی در موردش بهتون بدم، چون امکان داره واسه خود شما هم سوال پیش بیاد که آقا وقتی مثلا فرهنگ لغتنامه مرحوم ده خدا بوده، آقای معین که داشته همون فرهنگ ده خدا رو ادامه میداده، چرا باز خودش فرهنگ درست کرده؟ یا مثلا فرهنگ سخن باز چطوری از همون دل فرهنگنامه لغتنامه ده خدا اومده بیرون؟ یا بقیه اینها عمید چی؟ حالا عمید بیشتر عامه، مردم زیاد عموم از عمید استفاده میکنن. اینها هم یه برنامه باشه، من یا حالی داشته باشم، سر حال و سر دماغ باشم، اینها رو میگم چون قصه هاش هم شیرین هسته. صحبت کردن در مورد مرحوم معین و مرحوم علامه ده خدا مطمئنن تو این برنامه بسیار کارگره. بریم سراغ تمثیل و مثل. یه مثلی که تا حالا نشنفتید و ایشالله وقتی شنفتین استفاده بکنید و بهتون بگم. اینا رو نمیگم فقط بشنوید بگیم به به ها، بنده به به گوی فقط خدا نباشید، به به بگین، استفاده هم بکنید، اینا رو بیارید. یعنی الان معنیشو فهمیدین، پس فردا اتفاقی افتاد تو خونه و خانواده استفاده بکنید از این ضرب المثل. البته در معانی بدش نبود، چون مثل های فارسی شمشیر دو لبه، یه جای امکان داره بزنه و روابط رو تیره کنه. این روایت رو از روایت‌های مبارکه بیضای فارس انتخاب کردم در مورد این مسئله، به خصوص روایت سبزوار و روایت مخلص آباد هم داره، منتها من این رو انتخاب کردم. اشاره‌ای هم می‌کنم به روایت‌های دیگه انشالله در طی بیانش. در زمان قدیم پینه‌دوزی بود که هر شب چرم آب می‌ذاشت که فردا با اون کارسازی بکنه. هرچه این پینگر چرم در آب میگذاشت، یه سگی بود که هر شب اون چرم رو میدوزید و میبرد با خودش، تا اینکه شبی پینه دوز پنهون شد تا مطمئن بشه که حتما سگی که این کار رو میکنه، و بعد رفت و در یک گوشه پنهان شد. نیمه شب سگ اومد برای بردن چرم. پینه دوز دید که سگ اومد، اما این سگ از سگهای پاسبان درباره و اگه اونو زخمی بکنه یا بکشه خودش مقصر میشه و باید مدتی بره توی زندان آب خنک بخوره. خلاصه پینه دوز در فکر فرو رفت که چه بکنه. عاقبت یک فکری به ذهنش خطور کرد. فردا صبح که رفت سر کار، یه همونه پیدا کرد. همونه یا همبونه، همون انبام میشه، کیسه میشه، همونه. این مثلا هم داریم دیگه، میگن که موش به همونه کار نداره، همونه به موش کار داره. یعنی موش باید بره اون کیسه رو سوراخ بکنه، نمیره، این همونه یه کاری میکنه، یه بلای سر موشه میاره. اینم یه مثلا. خلاصه یه همونه پیدا کرد، یه انبانی، و مشتک آهنیش رو که خیلی سنگین بود در همونه گذاشت و منتظر مون تا شب بشه. حالا اینجا اینو بهتون بگم که کلمه مشته رو شنفتید دیگه، همون ترانه معروفی که رضا روگری عزیز خونده، مشته شده بر ایوان، بله الله الله. این مشته یک آلت فلزی هستش، حالا معمولا فولادی یا برنجی هستش، که معمولا کسایی که کار چرم میگیرن این رو در دستشون قرار میدن تو مشتشون و باهاش چرم رو میکوبن، اینو میگن مشته. ازم به حضورتون که شب چرم رو گذاشت تو آب و نزدیک چرم یک پناهگاهی درست کرد و خودش در پناهگاه پنهون شد و همونه را در دست گرفت و وایساد. نیمه شب سگ اومد، مثل هر شب نزدیک چرم شد، ولی همین که خواست چرم برداره و بره، پینه دوز با همبونه که مشتک دون بود محکم کوبید تو سر سگ. یه سگ نالهی کرد و فرار کرد و رفت، تا رسید در قصر شاه جون داد. فردا قراول ها اطلاع دادن که یکی از سگهای پاسبون دیشب با خوردن ضربه محکم کشته شده. شاه از کشته شدن سگ خیلی ناراحت شد و دستور داد که حتما کشنده این سگ رو پیدا بکنند. مامورا پرسجوی زیادی کردند و فهمیدن که این سگ چرم می آورده، چرا که چند تیکه چرم در لانه سگ دیده بودند. خلاصه توی شهر گشتند و پینه دوز رو پیدا کردند و بردن پیش شاه و شروع کردن به استنتاق کردن ازش. مرد پینه دوز هم آدم صادقی بود، هیچ وقت هم دروغ نگفته بود، همه هم به این بنده خدا ایمان داشتن و اطمینان. اون توی استنتاقش گفتش که آقا این سگ چند مرتبه چرم من رو برده بود، منم رفتم در کمینش نشستم تا او رو به بند بندازم و همین که رسید به چرب بنده با همبونه‌ای که تو دست داشتم زدم تو سرش و فرار کرد. همه مبهوت شدن که آقا چطور با ضرب یه همبونه این سگ، چون حال شنیدین دیگه سگ میگن هفت جون داره و خیلی قدره و قویه و اینها این صفاتو میگن، چجوری با یه ضربه این کشته شده. شاه یه وزیری داشت، با تدبیر وزیر فهمید که این همونه که خورده تو سر سگه خالی نبوده، حتما چیزی در اون بوده. گفت پینگر درست میگوید، البته سگ داند و استاد پینگر که در همونه چه بوده است. سگ داند و پینگر چه در انبان بوده، یا سگ داند و پینه دوز در انبان چیست. در روایت سبزواری یک دو بیتی گفتن که این گونه است: یا رب سبب مرگ سگ سلطان چیست، برچیدن پینه دوز را دکان چیست، انبان که به سگ خورد و سگ افتاد و بمرد، سگ داند و پینه دوز در انبان چیست. چون میخوام یک روایت دیگه هم واسه تون از کتاب انجوی نقل بکنم، دیگه سراغ اون بخش خاطر بازی که کیا اینها رو گفته بودند و اون زمان چند سالشون بوده نمیرم. اصلا امشب در باره سن و سال صحبت نکنیم. چقدر ما در باره سن و سال صحبت میکنیم؟ والا داره میانگین سنی سازندگان این برنامه میره بالا. من میترسم فریباز عضوونو بخوان بفرستن رادیو ایرانی جایی. هر وقت بگیری به درد رادیو جوان نمیخوریم. و اما روایت دیگر: روزی یک نفر چوپان در بیابان میگذشت تا زمین علفدار خوبی برای گوسفنداش پیدا بکنه. دید جنگل آتیش گرفته و ماری هم در میان آتش مونده. با خودش گفت خوبه که این مار رو از آتیش نجات بدم. رفت مار رو برداشت کرد تو توبره و عزم کرد که از آتیش بگذره. یه دفعه مار سر از توبره در آورد و گفت آقا جون اشهد تو بگو که میخوام نیشت بزنم. چوپان بیچاره برگشت گفت خیلی خوب آقا جون، خیلی خوب، این بود مزد ما؟ جدی میفرمایید؟ بیا آقا یه کاری بکنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت بیا بریم از سه تا موجود دیگه بپرسیم، اگه گفتن سزای نیکی بدیه، نیکی من کردم به تو دیگه و تو داری بدی میکنی، اگه سه تا اومدن اینو گفتن تو منو نیش بزن و الا از توبره بیا بیرون برو دنبال زندگیت. مار گفت بسیار خوب. اینا رفتن و رفتن تا رسیدن به یک جوب آبی. چوپان از آب پرسید که جناب آب، آیا سزای نیکی بدیه؟ اینو ما جواب بده. آب گفت بله. چوپان پرسید چرا؟ آب گفت برای این که شما از من زراعت میکنین، بعد میای سر جوب آب، بعد آب خوردن دست و روی خودتو میشوری، بعد تف میکنی، آب دهن میندازی توی همین آب روان. چوپان دید ای بابا سوخت داده به قول ما امروزی، یه سوالو باخته. باز حرکت کرد با ناامیدی. مار گفت دیدی که یه سوالو باختی، برو دوتا دیگه سوال بپرس، دوتا جا داری. چوپان راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به یه درختی. رفت و از درخت پرسید که جناب درخت. درخت گفت بله. و به نظر شما که ماشاءالله زار ماشاءالله این قد و بالا رو دارید، این زلفو دارید، این شاخو دارید، آیا سزای نیکی بدیه؟ درخت گفت بله. چوپونه موند، دلش شکست، پرسید جناب درخت چرا؟ درخت گفت آقا جان شما پا میشید میایین پای من، تو سایم استراحت میکنید، از میوه‌ام می‌خوری، شما هم که با این گوسفندا ماشاءالله زار ماشاءالله سرها رو قروق کردی، برگم هم به گوسفندات میدی، آخر سرم شاخه‌های منو میشکنی میبری میکنی چوب دست، یکیشم دستته. در اینجا دیگه امید چوپان به طور کامل قطع شد. مار گفت دیدی دو تا سوالو باختی، یه سوال دیگه مونده. چوپان راه افتاد، رفت 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 تا رسید به یه روباهی. چوپان تا به روبا رسید گفت جناب روبا من این سوال از شما دارم. روبا گفت بفرمایید. گفت بگید ببینم آیا سزای نیکی بدیست؟ روباه گفت من همینجوری جواب نمیدم، من باید اصل مطلب رو بدونم بعد به شما بگم. چوپان داستان آتیش گرفتن جنگل و گرفتار بودن مار رو برای روباه تعریف کرد. روباه رفت و فکر کرد با خودش و برگشت گفت من اول باید ببینم وقتی که تو مار رو توی توبره کردی این مار چطور به میون توبره رفت. حالا هم این مار رو با توبره بذار زمین و مار یه مرتبه دیگه بیاد بیرون بره میون توبره که من ببینم که اوضاع چجوریه، بعدن یه حکم اینجا من صادر کنم. مارم گفت چشم. از توبره در اومد، به محض اینکه رفت به میون توبره روباه گفت امونش نده، با سنگ بزن بکشش که واقعا سزای نیکی بدیست. و اینم در گوش بگیر که دوباره مار رو در آستین خودت راه ندی. مثل این شد سزای نیکی بدیست. مثل رو روایت این مثل رو یه آقای سال 47-29 سالش بوده، کشاورز هم بوده و به روایت از یک آقایی که 47 سالش بوده فرستاده از فروتقه کاشمر. من نمیدونم درست دارم میگم فروتقه، یه جایی است ما نمیشناسیم متاسفانه از این ایران زیبا، جای حتما قشنگ نیست مثل بقیه نقاط ایران. انشالله که در قید حیات باشند و این رو هم شنیده باشند یا به گوششون رسونده باشند. به انتهای برنامه رسیدیم. وظیفه خودم میدونم که تقاضای دعای شفا داشته باشم و همچنین قرائت من یجیب از جانب شما جهت درمان و انشالله شفا هرچی سریعتر استاد گرانقدرم استاد پیش کسرت گویندگی جناب مسعود خان اسکویی که مدتی است در بستر بیماری است و انشالله با دعای خیر شما اون صدای نازنین و پرنیان وش رو بار دیگه از صدای جمهوری اسلامی ایران بشنویم. مطمئنن این گونه است با دعای خیر شما بسیاری از چیزها میتواند تغییر بکند و اصلا مبنای تغییرات رو آدم باید اهلیتش با دعا بگذاره. دعا عوض میکنه، دعا درست میکنه، دعا راه میگوشد. انشالله که دعای خیرتون نصیب استاد اسکویی بشه و انشالله که یه حمد و سوره شفایی برای ایشون قرائت بفرمایید. من بودم و دوشان بت بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گنه حدیث ما بود دراز. دوستتون دارم و این تعارف نیست، همه زندگی منه. یا علی شبتون قشنگ، خدا حافظ همین حالا.
خدا حافظ همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خدا حافظ کمی غمگی به یاد اون همه تردی، به یاد آسمونی که منو